ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معاذات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص شما
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در دستان افراده خلاوان از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باری انسان بیشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خدا به طالعتان مهر پادشاهی زد، به سینه احدی دست رد نخواهی زد. در آسمان سخاوت یگان خورشیدی، تمام زندگیت را سبار بخشیدی. گدا ز کوی تو هرگز نرفته ناراضی، عزیز فاطمه از بس که دست و دل بازی. به لطف خنده تان شام غم سحر گردد، نشد که سائل تان ناامید برگردد. خدا به شهد لبت مزه رطب داده، کریم آل محمد تو را لقب داده. کریم شهر مدینه غریب افتادم، کریم شهر مدینه غریب افتادم. به جان مادرت آقا برس به فریادم. الهی به امید تو عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان بزرگوار، فرهیختگان گرامی. تسلیت میگم محضرتون ایام حزن و اندوه رو. ارتحال جانسوز نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت و شهادت جانگداز قریب مدینه کریم اهل بیت امام مجتبی رو محضر همه شما بینندگان بزرگوار. اینجا شبکه جهانی ولایت، برنامه پرسمان قرآنی. توفیق دارم در خدمت استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد رستم نژاد هستم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار و ارجمند و همینطور عرض سلام و ادب و ارادت محضر حضرت عالی هم کامل مخترم. و این مناسبت در واقع همراه با حزن و اندوه و سوگواری رو، هم عروج ملکوتی رسول مکرم اسلام و هم شهادت سبط اکبرشون امام مجتبی علیه السلام، این دو حادثه‌ای را که در امشب و فردا در واقع اتفاق افتاده را تسلیت و تعزیت عرض بکنم. انشاءالله که ما از کسانی باشیم که از ارادتمندان اون حضرت و پیروان اون حضرات و اون دو بزرگوار باشیم. ما هم در خدمتتون هستیم.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی متشکرم استاد. این قرار رو ابتدای هر برنامه با شما بینندگان محترم میگذاریم که راه های ارتباطیمون از طریق فضای مجازی که میتونید و برنامه تماس بگیرید، واتساپ، تلگرام، همکارانم زیر نویس میکنن، و اینکه میتونید یه قدم جلوتر گوشه تلفن رو بردارین و ما صدای گرم شما رو بشنویم. ضمن اینکه این شب و روزا پیام ها، حرف دل، دل نوشته هاتون، عرض تسلیت هاتون و آرزوهاتون رو به ساحت مقدس آقا رسول الله و امام مجتبی بفرمایید. انشاءالله تو فواصل برنامه با نام خودتون زیارت قرائت خواهم کرد. استاد بزرگوار، سوال شده با حال و هوای این شب و روزها از کنم فرمودن که عزیز بیننده تسلیت هم گفتن ایام رو محضر شما و گفتن که استاد میدونیم ابراهیم خلیل الله شد، موسی کلیم الله شد، عیسی روح الله شد، چه وصف ممتازی برای پیامبر اکرم قرآن شمرده. به عبارتی دیگه خلیل الله و کلیم الله و روح الله، از اینها برتر هم مگر داریم؟ و اینکه چگونه پیامبر رو قرآن ستایش میکنه، چه تصویری از اون ارائه میدهد؟
بله، عرض کنم که پیامبر اسلام و همینطور پیامبران دیگر دارای صفاتی هستند، یعنی در واقع صفاتشون در اسامیشون و القابشون گاهی نه گاهی بلکه دقیقاً تبلور داره. ما خیلی حالا روی حکمت اسم گذاری یا لقب گذاری نمی کنیم، حالا القاب البته چرا تا حدی زیادی، اما پیامبران اولیای الهی و همینطور اهل بیت اینا وقتی که اسمی نامی لقبی نسبت به اینها داده میشه به شایستگی هست و دلالت بر در واقع همون مسما و همون حقیقت میکنه. به عیسی گفته میشه روح الله، به موسی گفته میشه کلیم الله. کلیم الله یک وصف همینجوری که یک اسمی باشه نیست، یه اسمی بذاریم و یادی بکنیم و مثلا این، نه واقعا کلیم الله و کلمه موسی تکلیما و کلم الله موسی تکلیما در خود قرآن هست. کلیم بود، کلیم بود یعنی مورد تکلم خدا بود، با خدا حرف میزد، خدا هم به او حرف میزد، یعنی مثل قال یقولوهایی که این بگه و بعد اون بشنوه این جواب بده به این صورت. و همینطور خلیل الرحمن بودن حضرت ابراهیم. پس بنابراین همه اینها اولا دلالت بر یک حقیقت و واقعیت میکنه. و اما راجع به پیغمبر اسلام، پیغمبر ما حبیب الله است. آنچرا که درباره پیغمبر اسلام هست این است که او حبیب الله است. و خب ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم بین حبیب و کلیم یا مثلا خلیل یا روح، روح الله، اینا خیلی با هم تفاوت داره. حبیب به معنی دوسته، یعنی دیگه خیلی با هم دوست شدیم، خیلی نزدیک شدیم. آدم ممکنه مورد کلیم باشه، یعنی با یک کسی آدم وقتی که بیرون برخورد بکنه بله. صحبت بکنه، هم صحبت باشه، اما خیلی هم دوست نباشه.
بله.
البته اینجا به این معنا نیست، اما تا حدی این توریست دیگه. اما وقتی که گفتی میشه حبیب، داره اون حبیب طبعا هم خلیله، هم رفیق، هم کلیمه،
کلیم هست.
یعنی از اینا گذشته، از اینا عبور کرده، اومده نزدیکتر شده. خب این حالا در حد یک ادعا. اگر بخوایم اینو اثباتش بکنیم از آیات قرآن به خوبی، یعنی از واژه هایی که درباره همین پیامبران بزرگ در مقایسه با آنچه را که درباره رسول الله انتخاب کرده از تعابیر، ما وقتی که مقایسه میکنیم میبینیم که واقعا حبیب است. ببینید پیغمبر ما حبیب، حبیب یعنی دوست. لذا درباره هیچ پیغمبری حداقل ما نداریم، در منابع دینی خودمون نداریم که خدا فرموده باشد که به جونت قسم. آدم کی میگه به جونت قسم؟ وقتی که خیلی دیگه صمیمی شد. راجع به پیغمبر اسلام داریم، در قرآن داریم که لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. لعمرک با عین است، مثل عمر نوشته میشه، لام مفتوح هم که روش در اومده. لعمرک یعنی به جانت قسم. این تعبیر خیلی زیباست، خدا داره به جان پیغمبر قسم میخوره، که این قسم رو خودمونی ها در واقع استفاده میکنن. و همینطور مثلا تعبیر دیگر هم داریم، به جانت قسم، به خاطر تو من این کار رو کردم، برای رضایت تو، مثلا در بحث قبله داره، برای رضایت. این تعابیر خودش در واقع ترسیم کننده سیمای پیغمبر در قرآن هم هست. تعابیر یه وقتی مثلا به طور کلی قرآن درباره پیغمبر میفرماید که و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خداوند نسبت به تو بسیار عظیم است. یه وقتی میگید که ما با هم خلوت میخواییم بکنیم، بحث معراج پیغمبر بحث چیه؟ یک خلوته. فشهدن نجوا، میدونید تو این کلام جناب آقای آقایی، فشهدن نجوا یعنی پیغمبر شاهد اون نجوا، یعنی اون خلوته. حالا این چیه؟ میتونیم مثلا تصورش بکنیم؟ یه دوستی با دوستی میخواد نزدیک با هم یه خلوتی داشته باشن، لذا میگه فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. این تعبیر فقط درباره پیغمبر اسلام اومده. اینقدر میگه نزدیک شد، دنا در آن نزدیک شد، اینقدر نزدیک نزدیک نزدیک. مثال میاره، خدا میخواد بگه که چقدر مثلا پیغمبر به من نزدیک، مقام قرب پیغمبر تا کجاست. مثال مادی میاره برامون که بفهمیم. یعنی این مثال برای فهمه، برای انتقال یک معناست. مثال میاره، میگه مثل دو سر یک کمان. دو سر یک کمان، یک کمان مگه چند متریه؟
بله.
یه متر دیگه. اینو که تیراندازی میکنه یه متر، این سر رو با اون سره چقدر به هم نزدیکه، این نهایت قربه. میگه که فکان قاب قوسین، این دو سر کمان او ادنا، یا نزدیکتر.
بلکه نزدیکتر،
یعنی بلکه نزدیکتر. خب این تعابیر یعنی خلوت داریم، فشایدن نجوا، یعنی خیلی نزدیکیم، دوستیم، قسم به جونت. و یا مثلا یه عباراتی هستن درباره پیامبر، جناب آقای آدم بخواد مقایسه بکنه کلمات، تعابیر که درباره پیغمبر اومد، همون مشابه همون درباره بقیه پیامبران به چه صورت اومده، لحن کلام خیلی ده. وقتی چند جلسه میبره اینقدر بحثه، فقط قرآنش، حالا روایتش، مباحث دیگهش بماند. مثلا میاد میگد که، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، میاد میگد که من قسم به این شهر میخورم، لا اقسم به هذا البلد، لا اقسم در واقع قسم مؤکد بهش میگن، هرچند که لا بر سرش در میاد، بحث به ظاهر یعنی قسم نمیخورم، ولی نه، یعنی قسم میخورم، حتما قسم میخورم. گاهی ما شبیهش رو تو فارسی شاید شبیه این باشه، مثلا میگیم که دیگه منو مثلا به جون مادرم دیگه قسم نده، یعنی خیلی مادر برای من مثلا مقدسه و من حاضر نیستم قسم نده. این قسم نده نوعی درش معنای قسمه، یعنی به قول ما قسم مؤکده، مثل این که دیگه میگه دیگه به اینجا رسیده دیگه، یعنی حتما قبول، حتما باور کردم، حتما میپذیرم، در واقع نوعی تأکیده. حالا در این آیه چی میفرماد؟ لا اقسم به هذا البلد، من قسم به این شهر، حالا یا میخورم مؤکدن یا قسم نمیخورم، حالا هر کدام باشه به معنی قسم خوردن. و انت حل به هذا البلد، آیه بعدش میگه من اگر قسم میخورم با این تأکید به خاطر توست. و انت خطاب به پیغمبر است، یعنی تو چون در این شهر اجلال نزول کردی. ببینید، یعنی در واقع این شهر منظور مکه است، مکه قداست دارد، داشته باشه، من باش قسم نمیخورم، اگر امروز قسم میخورم به خاطر اینکه تو در این شهری. خیلی نکته ظریف است، اینجوری با پیغمبرش صحبت میکنه. یعنی اصلا من میخوام اینجوری ادعا بکنم که وقتی که انسان کلمات خداوند را درباره رسول الله در قرآن جستجو بکنه، میبینه که به اینجاها که خدا میرسه گویا کلماتش رو اوج میده و بسی فاصله هست بین این نوع از کلمات و تعابیر با آنچه را که نسبت به مثلا ابراهیم خلیل الرحمنش آورده، مثلا راجع به موسی کلیم اللهش آورده، مثلا راجع به حضرت عیسی روح الله آورده. پس بنابراین به نوعی اون خلیل الله و کلیم الله و روح الله به نوعی مندمج در عرض کنم که حبیب الله هست. یعنی کسی به مقام حبیب اللهی نائل می شود که از اون سه عبور کرده باشد. در واقع چون که صد آمد، 90 هم پیش ماست. کسی که دوست شد هم روح،
هم
کلیمه، یعنی هم صحبت، بله. تعبیر قشنگی آوردید. و همین که خلیله، همه اینا رو پس داره، او حبیبه. حالا من یه آیه هم اشاره بکنم، اون وقتش ببینید این تعابیر درباره بقیه پیغمبران ما نداریم، ولی راجع به پیغمبر اسلام داریم. دارد که ان کنتم تحبون الله، اگر شما میخواهید خدا رو دوست داشته باشید، فتبعونی، از من پیغمبر اطاعت بکنید. این آیه قرآن است، خدا داره به پیغمبرش دستور میده که تو اینجوری بفرما، تو به مردم اینجوری بگو، ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا رو دوست دارید، فتبعونی، از من پیغمبر اطاعت بکنید، که در نتیجه یحببکم الله، خدا شما رو دوست بدارد. خیلی جالبه، یعنی قرار بود که تو محب باشی و خداوند محبوب. از مسیر اطاعت من پیغمبر عبور بکن، خدا میشه محب و تو میشی محبوب، تو میشی محبوب خدا. و انسان کارش به اینجا برسد که محبوب خدا بشه، یحبب کم الله، شما بشید محبوب خدا. شما میخواستید محب خدا بمانید، محب باشید و خدا بشه محبوب شما. اگر از من اطاعت بکنید، قضیه نتیجه یک نتیجه بسیار متعالی است و اون این است که حالا از اون عبور کردید، از این که محب باشید عبور کردید، میشید خودتون محبوب خدا و خدا میشه محب به شما. این همونی است که داره یحبه الله، خدا او را دوست دارد. خدا همونطوری که آدم هم خدا رو دوست دارد و این دوستی متقابل است. خشون بی مهربانی گفت که هر دو سر بی، این از اون دست میشه.
خیلی متشکرم استاد. میگن درسته و قبول داریم پیامبر دارای مقامات بالایی هستن. خب اینجا اینجاش قبول، اما بعضی وقتا خود قرآن هم به پیامبر تذکرهای خیلی جدی و سرسختی میده. مثلا حتی میفرمان که پیامبر اگر تو مشرک شوی عملت حبس میشود.
بله، لئن اشرکت لیحبطن عملک.
میگه این تناقض نداره؟ بله. درجات عظیمی که دارید میفرمایید.
ببینید خداوند حکیم است، متکلم حکیم، تمام سخنان خداوند بر اساس حکمت است. قرآنش هم همینطوری است. اصلا یکی از اوصاف قرآن این است که قرآن حکیم است. یعنی همونطور که ما میگیم قرآن مجید، قرآن حکیم، یعنی قرآنی است که حکمت آموز است، درش حکمته و حکمت آموزه. خداوند خداوند حکیم است. بله، در بعضی از جاها میبینیم که خدا عتاب دارد. مثلا یک عتابی که آدم فکر میکنه خب اینجوری سخن گفتن با پیغمبر مثلا فرض منافات داره با اون مقام قربش که تا بعد کان قاب قوسین او ادنا. از یک طرف میاد اونجور تعریف میکنه، از یک طرف دیگه میاد میگه که بله. ببینید اینا چند جور هست. اولا بعضی از اینها ظاهرش عتاب است، عتاب نیست، اصلا عتاب نیست. طرف میخونه فکر میکنه که عتاب توش هست، اما عتاب نیست.
بله.
مثلا میگه که عفا الله عنک. من اینی که مثال آوردم این مثال حقیقی است، چون بعضی ها از مفسران نتونستن عمق این آیه رو متوجه بشن، لذا خیال کردن که خداوند اینجا یه چیزی داره بپرسه. خدا تو را ببخشد. بعضی ها گفتن اینجا میگه که پیغمبر نستجیر بالله، یه مرتکب یه اشتباهی شده، یه خطایی شده فلان. میگه عفا الله عنک، لما اذنت لهم، چرا اجازه دادی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. این در سوره توبه هست. اونجا بزرگان من از جمله شیخ طبرسی در جوامع خودش، در مجمع، مخصوصا در جوامعش، اصلا به اون دسته از مفسرانی که گفتن اینجا عفا الله عنک دلیل بر این است که مثلا پیغمبر یه اشتباهی کرده و خدا داره مثلا تشر میزنه و چرا این کار رو کردی و فلان، میگه اصلا اینطوری نیست که عفا الله عنک. داره میگه در واقع یه لفظ کنایی هست. ببینید تشخیص کنایه خیلی مهم است، خیلی مهم است. عفا الله عنك مثل این که مثلا ما یک کسی یک کار خوبی انجام میده، ما میگه اه خدا پدرتو بیامرزه. این خدا پدرتو بیامرزه، این نه یعنی پدرش گناهی کرده، این دلالت بر این میکنه او معصیت کاره پس خدا بیامرزه. بله، در کل که هممون تقصیر داریم، قصور داریم، اما وقتی که میگه خدا پدرتو بیامرزه، یعنی تو چقدر آدم خوبی هستی. مدح به لسان نوعی عتاب. خب برخی از آیات اینطوری است، یعنی طرف اصلا تشخیص نداده، خیال میکنه که اینجا پیغمبر مثلا مورد عتاب خاص و یک لحن خاصی از طرف خدا مواجهه. برخیش واقعا عتابه. مثلا آیه داریم میگه که ان لم تفعل فما بلغت رسالت. خب این آیه خیلی چیز توشه، میگه اگر تو به جا نیاری اصلا هیچ کارت دیگه، اصلا هیچ کار نکردی. چرا این عتاب رو داره؟ ببینید این عتاب معناش این است که اینی که من گفتم به مردم بگو خیلی مهم است. پس در واقع داریم اهمیت یک مسئله ای را میرساند. اینقدر اون مسئله مهم است، معادل رسالت توست. اینو میخواد بگه. این نه یعنی پیغمبر مرتکب چیزی شد و مورد عتاب قرار گرفت، پس عتاب حکیمانه است. این لم تفعل، این نوعی تهدید درش است. اگر به جا نیاری، بله پیغمبر مورد تهدید قرار گرفت، اما نه چون پیغمبر کوتاهی کرد،
قصوری
نه نه، به خاطر این نیست، به خاطر این که میخواد به دیگران بگه اینی که من گفتم خیلی اهمیت داره، این مسئله انقدر مهم است که اگر چنانچه عرض کنم که این رو به جا نیاری، خب این مسئله چیه؟ مسئله ولایت، همون ابلاغ ولایت. پس میخواد بگه که وزان ولایت چه وزنی است، به اندازه رسالت پیغمبر است. اینو میخواد بگه، نه اینکه مورد. پس اینم یه بخشی از کار. و اما این آیه‌ای که اشاره کردید، لئن اشرکته، ببینید اینجا هم حکمت‌هایی البته هست، من فقط اشاره میکنم به یه بخشش. اینجا هم میخواد زشتی شرک را برساند، نه اینکه پیغمبر در معرض شرک است، ابدا. یه مؤمن نباید در معرض شرک باشه، تا چه برسه به کسی که به معراج میره، جلسه خلوت داره با خدای خودش. ببینید در معراج، این که میگم جلسه خلوت، شعار نیست، شیعه و سنی با هم نقل کردن.
بله.
که جبرائیل تا یه جایی همراهی کرد، بعدن گفت دیگه من نیستم.
بله.
حالا گفت من دیگه نیستم، گفت که از اینجا به بعد خودت باید بری. این خودت باید بری معنا تویش هست، یعنی مقام من تا همینجاست، سقف مقام من تا اینجاست، اون دیگه خودت هستی، بقیهش خودت هستی. یعنی این مسئله هست و مسئله بسیار مسئله مهمی است. پس اونجا هم معذرت میخوام،
اینکه شرک چه عمل ناپسندی هست که میخوام اشاره کنه.
این نکته مهمی است. یعنی میگه که لئن اشرکته، یعنی اگر توی پیغمبر هم شرک ببرزی،
اینقدر عمل ناپسند،
اینقدر که دیگه همه اعمال تو هم نابود میشه.
خیلی متشکرم استاد بزرگوار. دو تا تماس داریم، اگر اجازه بدید تماس ها رو بشنویم، اگر تونستیم تو فراز اول پاسخ بدیم، اگه نه که یه فاصله میگیریم و پاسخش در فراز دوم تقدیم دیدگان شما بینندگان کنیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم دوست بسیار خوبم جناب آقای عظیمی، تسلیت میگم ایام رو محضر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله، عرض ادب دارم،
تسلیت میگم خدمت شما با این همگان سالوز به حضرت عزیز رسول، شهادت آقا امام حسن باشنبا و شهادت آقا امام رضا صلوات الله علیه. تمنام
کنم
مردم خدمت شما، حتی حضرت عزیز سلمان اجدت دارم.
علیکم
سلام. یه سوال در حوزه معراج پیامبر دارم. خب استاد گرامی توضیحات مبسوطی دادم، خیلی میشه گفتش حدودا تا مقداری از سوالامو گرفتم. فقط یک سوال اساسی دارم در خصوص معراج پیامبر. خب در سوره اسراء و سوره نجم، مخصوصا آیات 8 تا 18 سوره نجم، یه اشاراتی در خصوص ماجرای معراج پیامبر کرده. خب یه سری جزئیات به صورت دقیق میشه گفت برامو بیان کرده. فقط خب مراحل مختلفی داره که حضرت پیامبر در سوره اسراء خب از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی سیر میکنن. بعضی از عرفا مخصوصا همین تمامی برنامه آقای بگوانم استاد محمدی بودن که گفتم روایتی از آیت الله طباطبایی این گونه عنوان کردن که میشه اینطوری توجیه کرد که این سیر مثلا معراج پیامبر از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی به صورت جسمانی بوده و بعد از مسجد الاقصا به ملکوت اعلا که مثلا میره به آسمان های هفتگانه، حالا ممکن روحانی باشه. فقط سوال اساسی من مربوط آیه 9 سوره نجمه. من اینو مدت خواست جوابی نتونستم پیدا کنم. اگه استاد بزرگ و حالا تو این برنامه یه برنامه دیگه حالا انعرض بفرم معلوم میشه. مضمون آیه به این صورتی که سپس نزدیک و نزدیکتر شد تا آنکه فاصله او با پیامبر به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر بود. من اینجا از استاد عزیز سوال دارم که آیا پیامبر با خداوند ملاقات یعنی رو در رو کرد قاتل دو کمان یعنی چی؟ من متوجه نمیشم اینو.
بله.
یه عنایتی بفرمایید استاد بزرگ، و ممنون میشم و اعتماد
خیلی متشکرم. جناب عظیمی انشالله ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب و بی‌بهره نفرمایید. جناب عظیمی خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. دوستان تا فرما بازم ارتباط تلفنی داریم، اگر هست که میشنویم. جناب آقای حسن آقای بزرگوار از شیراز، عرض سلام ادب و احترام دارم و تسلیت میگم محضر شما این ایام رو. صدای بنده حقی رو میشنوید جناب آقای حسن آقا؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. قبول باشه این شما عزاد دارید.
شبتون بخیر، خیلی متشکرم.
تمنا میکنم در خدمت
من خدمت جناب عالی و استاد سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
یه شبی استاد داشت صحبت میکرد درباره زبانها.
زبانها، بله؟
بله.
بله
جناب. یه جمله ای فرمودن که راجع به زبان عربی اینقدر تجلیل کردن، حتی گفت میشه گفت زبان عربی زبان خداست.
بله.
نمیدونم یه کمی توضیح بیشتر در این زمینه بدن، به چه دلیل؟
اینکه قواعد سختی بر زبان عربی متعارفه،
ولی میخوام من بهتر متوجه این جریان بشم.
شبهتون از این زاویه هست که چرا اینقدر استاد بزرگوار تقدیر بله. کردن زبان عربی رو؟
من که گفتم راجع به شناخت زبانها
بله.
جلوی دو سه نفر از دوستان گفتم، گفتن نه این مبالغه است، این امکانش نیست به این صورت، تقریبا نپذیرفتن. من می‌خواستم بهتر خودم متوجه بشم که اگر لازم باشه جواب بدم.
در قاب تلویزیونتون انشالله بیننده باشه دوستان، محضر تقدیم کنم. اما من خاطرم از اون جلسه بودم و استاد اینکه محتوای قواعد پیچیدگی خاصی داره زبان عربی.
بله
از این
بله همینا رو مثلا موندن سرانجام این جمله رو هم فرمودن.
بله بسیار چشم، خیلی متشکرم جناب آقای حسن آقا. بازم ما رو یاری کنید، با ما در ارتباط باشید، خیلی خوشحال میشیم. دستتون درد نکنه این ایام انشاءالله. ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب بهره نفرمایید. سلام ما رو به همه مردم بزرگوار شیراز هم برسونید. خیلی متشکرم. شبکتون
مورد علاقه همه است.
تمنا میکنم. خیلی بزرگوار هستین. پیروز باشین، برقرار. خدا نگهدارتون باشه. استاد من نظرم اینه اگه اجازه بدید، حضرت عالی شاید خسته شوش یا بینندگان من، یک فاصله کوتاهی دوستان تو فرمان بگیریم، برگردیم در ابتدای برنامه در فاز دوم ان شاء الله پاسخ سوال بینندگان رو تقدیم کنیم. یک فاصله کوتاه مجدد خدمت شما.
ترکشم تا آستان مجتبی، گوش به فارم به آب و نولش، شکمه های داغ چندین سالش، شکمه ها از تلخی زخم زبان، تلختر از امت نامهربان. ساقی امشب ساغر زهری بده، لطف پنهان در دل قهری بده، عاقبت زخم زبانم می کشد، امت نامهربانم می کشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الحسن ابن سيد النبي وبسي امير المؤمنين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد البسيط، اشهد انك يا ابن امير المؤمنين، امین الله و ابن امینه، عشق مظلومن و مبیت شهید، و اشهد انک الامام الزکی الهادی المهدی. اللهم صل علیه و بلغ روحه و جسده عنی فی هذه الساعه أفضل التحية والسلام.
بوش
پنجره های بدی عشقا میریزه، برای شبهای بقی عشقا میریزه، زدر دو قمهای بقی عشقا میریزه، پشت پنجره در دو غم های بدی
همه روزه خونه بدی که میخوای روزه خونه اون مدینه باشی، برای شب های بدی
الهی شکر، الهی شکر، انشالله که قبول باشه این عزاداری هاتون و از خداوند متعال میخواهم به حق آقای مهربانی آقا رسول الله انشالله لحظه ای آنی و کمتر از آنی دستان و زمان حضرات معصومین انشالله کوتاه نفرمایند و انشالله عاقبت هممون به حق آقای مهربانی ها ختم به خیر بشود. شما بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید، هنوز هم زمان دارید سوال، شبهه، مورد قرآنی با محوریت مباحث قرآنی و خیلی خوش سلیقگی میکنن دوستان حال و هوای این شب و روزها آقا رسول الله امام مجتبی سوالاتی که بر ذهن شریفتون مترتب میشه بفرمایید، در محضر متخصص علوم قرآنی استاد رستم نژاد هستیم. استاد، جناب عظیمی سوال مطرح کردن و جناب حسن آقا از شیراز، اینکه ملاقات حضوری نبی مکرم اسلام در معراج داشتن با خداوند متعال، من فکر می‌کنم شبهه‌شون از این زاویه باشه، اینکه فاصله در فاصله دو کمان در معراج ملاقات حضوری لازمش دیدار خداوند یه بعد جسمانی و این فضاها، این شبهه‌ای که می‌خواد مطرح بشه، چه پاسخ دارید؟
بله، عرض کنم که خب منم تشکر می‌کنم و عرض سلام دارم محضر هر دو بزرگوار. ببینید، اینکه خود رسول مکرم اسلام در همین جسم به معراج رفت، آیا معراجش جسمانی بوده یا روحانی بوده؟ آیا در اون قسمتی که در زمین بوده جسمانی بوده و بعداً اون قسمت آسمانیش مثلا روحانی بوده؟ این یه نظراتی هست. بالاخره ما 14 قرن این مطالب داره گفته میشه، شنیده میشه، با این طوائفی که در مسلمین پدید اومده، یکی اونور میگیره یکی این طرف رو میگیره، اما آنچه را که ما شیعه امامیه داریم میگیم و بزرگانمون دارن میگن بر اساس روایاتمون و آیات قرآن و نصوصمون، این است که پیامبر عظیم الشان اسلام این عروجش و معراجش جسمانی بوده. عروج پس جسمانی است، اما این عروج جسمانی به معنای این نیست که آن چرا که او میبیند هم جسمانی باشد. خوب نگاه بکنید.
بله.
قرآن در ارتباط با همین معراج در همون آیه اول سوره اسراء، البته من بگم سوره اسمش سوره اسراء هست.
بله.
اسمش اسراء، اسراء فعل است. وقتی که میگیم سبحان الذی اسراء، اسراء فعل ماضیش هست، یعنی منزه از خدایی که شب گرداند یا شب حرکت داد، سیر داد پیغمبر خودش رو، عبد خودش رو، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. بعد اونجا داره میگه ما چرا این کار رو کردیم، این شب گشتی پیغمبر و شب گردانی پیغمبر توسط خداوند برای چی بوده؟ میگه لنوریه من آیاتنا، تا ما آیات خودمون رو به پیغمبر نشان بدهیم. پس پیغمبر به معراج میره برای خاطر دیدن.
بله.
یعنی خدا میخواد یه چیزایی رو به پیغمبر نشان بده، در معراج میخواد نشان بده. پیغمبر جسمه؟ بله، پیغمبر با همین جسم، بله، فضیلتی نمیشد برای پیغمبر.
مثل اینکه آدم میگه تو خواب بگیرن این ورون ور ببرن.
بله.
خب تو خوابم روحمون داره این ورون ور میره. خب این مثلا چه مثلا عظمتی هست
فضیلت
که یک چند تا آیه در بارش بیاد یا حتی یه سوره در بارش بیاد. پس بنابراین این معراج معراج جسمانیست. البته افرادی هم هستن که چیز دیگه میگن، ما کاری نداریم، میگن روحانی بوده مثلا چه بوده ما خبر نداریم. اما آنچه را که ما داریم میفهمیم و عرض کنم که هست به نظر اینه که معراج پیغمبر جسمانیست، اما جسمانی هست، یعنی همه آنچه را که میبیند از آیات الهی اونا هم جسمانیست. نه، اون برای شما جسمانی لزومن نمیدانیم. این کلیت بحث. خب پیغمبر رفت اونجا فرشتگان را دید، حالا هر جورش.
بله.
فرشتگان که جسم نیستن.
بله.
فرشتگان در همون حالا وضعیتی که هستن موجودات مجردن، البته نه اون مجرد محض که خداوند هست. به هر حال فرشتگان رو میبینه و عرض کنم خدمتتون که بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، در اونجا خیلی از آثار عظمت خداوند رو میبینه. اینا هست، خدا هم فرمود که ما برای خاطر این که نشون بدیم. و اما این تعبیری که درباره ملاقات با خدا اومده، ببینید اینجا بحث در واقع مفهومی است. خدا میخواد یه مفهومی رو انتقال بده برای تقریب به ذهن. ببینید این یه مثال در واقع برای تقریب به ذهن. حالا مقام قرب پیغمبر به خدا چقدر من انسان جسمانی و مادی میخوام بفهمم؟ مثال را انتخاب کرده از جنس مادیات، گفت مانند قرب، ببینید مثال هست اینجا، مانند قرب و حد فاصله بین دو سر کمان. یعنی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع،
یعنی که به ذهن نزدیک بشه.
اصلا مثاله.
بله.
این مثال را میاره برای خاطر یک مفهوم. اون مفهومه.
بله.
مفهوم این است که مقام قرب پیغمبر، نه این که نستجیرو به الله خدا جسمه و خدا هم اونجا نشسته. بابا خدا مکان نداره.
بله.
خدا جای خاصی نداره، معنا ندارد که جای خاصی داشته باشد، چون همین که بگی جای خاصی داره محدودش کردی، کوچیکش کردی. ببینید و ده تا مشکلی دیگه که قطعا باطل است، یعنی استلزاماتش رو وقتی که انسان توجه بکنه. بله. یه جهت براش درست کردی، یه مکان برای، پس اون نیازمند به مکان شد، اصلا نیازمند به جسم شد، نیازمند به عضو بدنی شد. ببین این تعالی الله اما یقول المشرکین، اینا رو مشرکین میگفتن، ما که قائل به تجسیم نیستیم. ولی میخواد بگه که به من بشر، خدا میخواد یه مفهومی رو منتقل بکنه که مقام قرب پیغمبر به خدا چقدره. میگه آقا بیا مثال، مقام قرب یعنی نزدیک بودن دو سر کمان به یک دیگه چقدره؟
بله.
این مفهوم رو داره منتقل میکنه. ببینید این یه مثال کقاب، که در واقع یعنی چه؟ این کاف در بعضی از عبارات ها و نصوص دینی ما هست، کقاب قوسین، یعنی مثل قاب قوسین. کاف در اینجا کاف تشبیهه.
بله.
پس از باب تشبیه داره سخن میگه، اینو توجه داشته باشیم. البته اینو بهش میگن تشبیه محسوس، عرض کنم تشبیه معقول به محسوس، یعنی یه چیزی را که معقول از جنس معقولاته،
قابل حس بشه،
این رو میارن تشبیه میکنن به یه چیزی محسوس. بله. که من چون محسوس رو میفهمم، من میتونم با این تناسب اون قرب و حد فاصل رو بفهمم.
بسیار استاد متشکرم. بازم تلفن داریم، حالا انشالله این سوال رو جواب بدید و بعد انشالله ساعت ها فرمان بعد انشالله تماس رو میریم. آقای شیراز، حسن آقا از شیراز استاد.
بله. راجب زبان عربی
تمجیدی کردیم از زبان عربی، خاطرتونه؟
بله بله دقیقا. البته جزئیاتش بله. که قطعا خاطرم نیست، اما کلیاتش. بله. چرا اجمالا ببینید، ما در اون شب عرض کردیم که اولا ظرفیت زبان عربی، بحثمون همین بود.
بله.
ظرفیت زبان عربی بسیار بسیار وسیع است.
بله.
بسیار گسترده است، که یه مثالهایی عرض کردم و بعد گفتم که به خاطر همین یعنی به خاطر وجود ظرفیت وسیع یک عده گفتن این نمیتونه کار بشر باشه، این کار کار خداست. نه اینکه ما حتما لزوما همین رو میگیم. ببینید من داشتم اون ظرفیت ها رو میگفتم، گفتم این ظرفیت به قدری وسیع هست، به قدری وسیع است میگه ذهن بشر نمیتونه این همه رو جمع جورش بکنه، این خارج از در واقع توان بشر است. خود این که یک عده به اینجا برسند نشون میداد که این ظرفیت بسیار عظیم است. اینو من میخواستم بگم، نه اینکه ما قائلیم، مثلا خودمونم قائلیم یا قائل داریم. البته این رو عرض بکنم که در روایت معصوم ما داریم امام صادق فرمود تکلم العربیه، یعنی با زبان عربی حرف بزنید. بعد میگه فئنها کلام ربکم، برای خاطر اینکه عربی، زبان عربی کلام پروردگارتونه.
بله،
زبان پروردگارتون میگه کلام عربی. از این روایت دو جور معنا میشه استفاده کرد. یک اینکه زبان عربی مستقیم واضعش خود خداست، به پیغمبرانش تعلیم داده، بعد پیغمبران گسترشش دادن، مثلا از این طریق که اونایی که قائلا اینجوری میگن. بله. یه چیزی دیگه این که نه، زبان عربی به این معناست که خداوند قرآنش رو به عربی نازل کرده و الا کتابهای دیگرش رو به زبانهای دیگه نازل کرده، یعنی در واقع از باب و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومی، میگه خود قرآن میگه ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش. پس ما این همه پیغمبر داریم، 124 هزار پیغمبر، و تازه قرآن می فرماید هیچ امتی نبودن مگر اینکه پیغمبری داشتن، و ما من امتن، هیچ امتی میگه نبودن الا اینکه ما درش پیغمبری. پس بنابراین هزاران زبان وجود داره و وجود داشت، بعضی از اونها اصلا منقرض شدن و خدا با پیغمبران همون زبان خودش، خدا با اونا با همون زبان صحبت میکرد، پیغمبران هم با همون زبان با امتشون صحبت میکردن. بنابراین دو تعبیر هست، ما هم لزوما به این معنا نیست که قائل باشیم که حتما مثلا زبان عربی مال خداست، نه خیلی هم، اما ظرفیتش هرچی بخواهی بسیار وسیع.
خیلی متشکرم. این نکتر اجازه میدید بگم محضر همه بینندگان، علال خصوص جناب عظیمی، حتی آقای بزرگوار از شیراز، اگر بازم 100% قانع نشید، چون در یک محیط علمی و آکادمیک داریم بحث میکنیم، سوال دوباره بفرمایید، تماس بگیرید، بفرمایید تا لپتاپ دست بنده حقیق میرسه، مجدد مطلب رو از زاویه دیگه مطرح میکنیم. دوستان رو فرمون، بازم از شیراز تماس داریم، جناب آقای خادمی از شیراز از سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت میگم محضرتون ایام رو حزن و اندوه رو. جناب آقای خادمی از استان فارس از سلام
دارم. سلام علیکم،
حال شما چطوره؟ قبول باشه انشالله.
زنده باشید، ممنون از شما،
تمنا میکنم در خدمتتونم. جناب خادمی،
اول میخواستم تشکر کنم از برنامه هاتون و زحماتتون که واقعا باعث هدایت ماها میشه. خیلی ممنون از شما و متشکرم.
برقرار باشین انشالله، پاینده باشین، در خدمتون هستم.
بازم در مورد تفاسیر قرآن بود. مثلا ما میگیم در مسجد یه آیه های تفسیر میشه، در کلاس قرآن خب تفاسیر مختلف هست.
بله.
بعد یک تفاسیر با هم خیلی فرق میکنه. خب چند وقت پیش روحانی ماه محرم میگفت که اصل تفسیر اون تفسیری هست که از اهل بیت هست.
بله.
و ما کلا باید به اون تفسیری که از اهل بیت هست رجوع کنیم. خب یه آیه‌ای رو تفسیر کردم که من وقتی مطابقت دادم مثلا با تفسیر آقای قرائتی، تفسیر حاج آقا مکارم و اون تفسیری که از اهل بیت هست خیلی با هم فرق میکرد. میخوام ببینم کدومش درسته. آیا ما فقط باید فقط رجوع کنیم به تفاسیر اهل بیت از آیه ها از قرآن یا نه تفاسیر دیگه هم درسته؟
مثال کوتاهی به ذهن شریفتون هست جناب آقای خادمی برام بگید، خیلی کوتاه که قریب به ذهن ما بشه؟ بسیار، ولی کلیت با این عنوان که شاید تفاصیل متفاوت باشه. چش
در شهر نزول ها مثلا یه آیه رو مثلا تفسیر میکنند از تفسیر آقای قرائتی یا از آقای طباطبایی، بعد تفسیر اهل بیت ما میبینیم کاملا فرق میکنه،
متفاوت
در مورد اهل بیت هست، در مورد آقا حضرت علی هست. میخواستم یه توضیح بدید. البته ببخشید اگه سوالمو دست و پا شکستم.
خیلی متشکرم. سوال تبیین شد برای ما، سمعاً و طاعت در خدمتتون هستیم. همین الان استاد نظرتون پاسخ سوال رو خواهند داد. استاد سوالو شنیدید؟
بله.
دست شما درد نکنه. التماس دعا دارین جناب خادمی، برقرار باشین، پاینده باشین. خدافظ.
بله، منم تشکر میکنم از جناب آقای خادمی.
بله استاد فارس.
بله، عرض کنم که اولا اینکه تفسیر باید از تفسیر اهل بیت باشه درست است. مفسران اصیل و واقعی اهل بیت است.
بله،
این یک اصلی است. برای خاطر اینکه پیغمبر اونها رو مفسر قرار داد، اولا مفسر خود خداست، ثم ان علینا بیانه، فرمود من خودم بیانش میکنم، یعنی تفسیرش میکنم. امروز یه آیه میاد، دو سال بعد اون آیه رو با یه توضیحات بیشتری آیات دیگه میاد.
بله،
این آیه میشه تفسیر اون آیه. ثانیاً اینکه مفسر خود پیغمبر است، میگه ما قرآن رو بر تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو بیان بکنی، یعنی به پیغمبر میگه تو مفسر قرآن هستی. و ثالثاً این که پیغمبر هم بعد از خودش اوصیای خودش رو معرفی کرده به عنوان مفسران قرآن. و جالبه در منابع اهل سنت هم هست، فرمود که شما به اهل بیتم چیزی میاموزید، شما از اهل بیتم بیاموزید. و وقتی که درباره قرآن میخواهید عرض کنم مطالعه بکنید بفهمید، شما به سراغ اهل بیت بروید. روایات از این دست زیاد داریم. پس اهل بیت قطعا یکی از وظایف خطیر اهل بیت همین تفسیر قرآن هست.
بله،
یکی از مسئولیت های مهم اهل بیت است. اینا موندن بعد از پیغمبر برای خاطر کارهای مهمی، چون عرض کنم که تفسیر قرآن. اما اینکه این تفسیری که امروزه به دست من رسیده آیا از اهل بیت هست یا نیست، اینش البته باید بحث بشه. هر روایتی معلوم نیست که مال اهل بیت باشه. یک مفسر میاد، این که مثال زدن مثلا تفسیر نمونه یا تفسیر جناب حاج آقای قرائتی، یک مفسر میاد نگاه میکنه این روایتی که مثلا من خودم برم فرض در یک کتابی به عنوان روایت از امام صادق، اما یه مفسر میاد که آیا واقعا این روایت مال امام صادق هست یا نیست، اینو کی باید بگه؟ ما 1000 سال 200 سال 300 سال از اون زمان فاصله گرفتیم. تشخیص این که این مال امام صادق هست یا نیست، یا هست و مثلا فرض به یه منظور خاصی صادر شد، تشخیص این با کیه؟ یعنی خود این الان حدیث امام صادق که اینجا نیست که بفرماد بالای سر من.
بله،
اما من با یک نقل سر کار دارم، با یک حکایت سر کار دارم. تشخیص این که این مال امام صادق است یا نیست با کیه؟ با یک کسی که حدیث شناس باشد، سالها باید درس بخوند تا بگد که این روایت آیا صدر عن المعصوم ام لم یستر، صادر شد
یا
نشد. این که من تو کتاب میبینم، این که یک حکایته. ببینید، لذا میخوام بگم که همینطوری خودمون بگیم بله امام صادق گفته، من که امام صادق رو ندیدم، من الان دارم از کتاب ها نقل میکنم. لذا اینا رو باید بازم واسپاری بکنیم به خود مفسر، مفسری که سالها درس خونده، رشتهش این است، میدونه حدیث یعنی چی، خانواده حدیث یعنی چی، حدیث هایی که با هم متعارض هستن چگونه باید جمعشون کرد.
بله،
حدیث صحیح کدومه، صحیح تر کدومه، حسن کدومه، موثق، همه اینها برای خودش قاعده دارد. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که گفتن که ما مثلا یه حدیثی رو، یه آیه رو میبینیم، فرض یه مفسر اینجوری فرمود، یه مفسر دیگه یه جور دیگه فرمود، یک مثلا روایات را میبینیم یه چیز دیگه گفت، کدام صحیح هست؟ جواب، ممکنه همه صحیح باشد، هیچ مشکلی نیست.
بله،
ممکنه همه صحیح باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه تفسیر ساحت‌های مختلف داره. یک کسی ساحت همون زهرش رو، یعنی ظاهرش رو تفسیر کرد، صحیح هست. امام معصوم معمولا میره باطنش رو تفسیر بکنه، اونم بله، صحیح هست. اینا نافی هم نیستن. یه کسی میاد مثل تفسیر حاج آقای قرائتی، تفسیر حاج آقای قرائتی بیشتر تطبیقه یا بفرمایید برداشته، برداشت های کاربردی که به درد کار امروز من بخوره، اونم صحیح هست. پس بنابراین هر کدوم در مقام خودشون، اون تفسیر به باطن صحیح هست، این تفسیر به مصداقه. گاهی میبینید که روایت فراوان داریم، مثلا میاد میگه که این یعنی امیرالمؤمنین، این داره میخواد بگه که این مفهوم را امیر در امیرالمؤمنین تجلی کرده، نه یعنی فقط امیرالمؤمنین، نه او یکی از مصادیق یا اون اکمل و مصادیق هست، این طوریست، اونم صحیحه. شما بعد از امیرالمؤمنین بگی این آیه یعنی امام حسن مجتبی، بازم اون درست است، یعنی امام صادق علیه السلام، اونم درست است. برای خاطر اینکه اینا هیچ کدومشون نمیخواد حصر بالاخره یا انحصار در اون مصداق را برساند و القا بکند، بلکه میخواد بگه که اونم یکی از مصادیق یا اجل المصادیق یا اتم المصادیق و موارد دیگه هم هست. پس بنابراین نمیشه کلی جواب داد. البته این بزرگوار، برادر بزرگوارمون، اگر چنانچه یه مصداق خاصی رو بیان میکرد ما میتونستیم اونجا بگیم
شد،
بله، اما به طور کلی بله ممکنه همه اینا صحیح باشه و منافاتی با هم هم نداشته باشن.
خیلی متشکرم.
بذار اینم اشاره بکنم، معذرت میخوام جناب آقایی، چون این بزرگوار اشاره کردن به شأن نزول ها. ببینید شأن نزول ها همه حکایته، اینو باید داشته باشیم.
بله.
خیلی ما شأن نزول قطعی نداریم مگر در چند تاش، مثل مباهله و مثل آیه تطهیر و اینا که دیگه شیعه و سنی متفقن میگن، بقیه تو کتابا هست. حالا این رو باید با تحلیل فهمید که آیا درست است، چه بخشش درسته، همش درسته یا نه. بعضی از اینها در حد احتمال هست که علامه، مثلا علامه طباطبایی درباره شأن نزول ها و اسباب نزول ها میگه که اینا اصلا روایاتی است که تابعین اومدن تطبیقی درست کردن و اصلا ناظر به شأن نزول و اون رخداد و اون اتفاقات واقعی نیست، تطبیق دادن. خب تطبیق که نمیشه شأن نزول باشه. به هر حال اینا هر کدوم برای خودش در جای خودش دونه دونه باید بحث بشه. من الان دارم جواب کلی میدم.
خیلی متشکرم. دغدغه شما اینو استاد با اولویت باشه تماس‌های بینندگان محترم.
بله بله.
سوال دارم. بله دوستان اتاق فرما، اگر ارتباط تلفنی داری مقدم باشن و اگه وقت شد حتما بفرمایید داخل استودیو در خدمتتون هستم. استاد بزرگوار، مگر نمیفرمایید سوال شده که قرآن معجزه هست؟ مگر نمیفرمایید که قرآن نقشه راه هست، قرآن راهنمای زندگی بشریت است؟ اگر این گونه هست قرآن معجزه است، چرا ما اینقدر سخت قرآن متوجه میشیم؟ از خدمت شما، چرا این همه مخالف داره قرآن؟ سوالشون چند قسمت داره و چرا این همه اختلاف در فهم آیات وجود داره؟ این قرآن اومده نقشه راه زندگی من باشه دیگه، باید خیلی راحت من فهم کنم این قرآن رو. سوال این گونه است.
بله عرض کنم که حالا من از اینجا شروع بکنم، همینطور که اشاره فرمودی این چند بعد داره. بله، این سوال در واقع چند تا سوال
در دلش هست.
ببینید معجزه بودن دلیل نیست که من اگر معجزه هست پس حتما میفهمم و مخالفش نیستم. نه، شما الان در زمان مثلا حضرت عیسی مسیح رو در نظر بگیرید. حضرت عیسی مسیح راه میرفت معجزه میکرد، اونم معجزات عجیب و غریب، یه معجزات ساده نبود. حضرت موسی علیه السلام معجزات ساده است، مثلا با عصا میزنه دریا شکافته میشه، مثلا اینا که میگم در خود قرآن هست، عصا رو میزنه به سنگ، دارد که فنفجرت من حسن تا عشرت عینن، 12 چشمه از یک سنگ جاری میشه، یعنی معجزات حسی ساده که آدم با چشم سر میبینه. همون موقع عده انکار میکردن، میدیدن، اما اینطور نبود که تابع موسی بشن. خیلی عجیب هم بودن، یعنی معجزه رو دیدن. درباره همین غرق شدن فرعون قرآن نقل میکنه اینا معجزه رو دیدن، فرعون افتاد تو آب غرق شد، لج کردن گفتن که ما که ندیدیم، احتمال داره فرعون از زیر آب رفته از اون طرف در میاد و پشت سر به ما حمله میکنن. ببینید معجزه رو با چشم دیدن اما باور خیلی نکردن، با اینکه اینا بنی اسرائیل بودن، بنی اسرائیل از اولاد پیغمبران بودن. بعد جالب قرآن نقل میکنه، میگه که اینا وقتی که از دریا عبور کردن، اونجا میگه که ما خطاب میکند که انا ننجی که به بدنک، ما بدنت رو امروز نجات میدیم، بدن فرعون رو خدا نجات داد، اصلا آورد روی آب، مردش آورد روی آب که اینا ببینن. بعد البته گرفتن اون رو مومیایی کردن، قرآن اشاره میکنه ما این رو نگهش میداریم برای خاطر اینکه بماند و معجزه‌ای باشد برای آیندگان، آیندگانم بفهمن که یه همچی چیزی واقعا اینا جای بحث داره. خب اون وقتش میگه اینا وقتی که اون طرف رفتن گفتن که عجب، اینجا آدمایی هستن که خدایشون رو با چشم میبینن. یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، اینی که میخونم آیه قرآن هست، میگه برای ما هم یه خدا درست بکن که ما چشم با چشم ببینیم. یعنی معجزه دیدن اما اینجوری دارن تقاضا میکنن. پس بنابراین اینطور نیست که هر کس معجزه دیده مؤمن میشود، نه، معجزه میبینه اما مخالفت هم میکنه. معجزات حسی پیغمبر را هم حتی دیدن، قرآن اشاره میکنه بعضی از معجزات پیغمبر هم حسی بوده، حالا همش عقلی و باطنی نبوده. معجزات پیغمبر رو میدیدن بعد میگفتن که این سحر است، پیغمبر سحر کرده، حقیقت نداره، چشممون رو به قول ما چشم بندی کرده، ما اینجوری خیال میکنیم داریم میبینیم، حقیقت نیست. معجزه را میبینه باور نمیکنه. پس اینطور نیست که هر چی که معجزه هست طرف باور پذیر باشد، نخیر، حتی معجزات حسی. این نکته اول. نکته دوم این است که ببینید فرق بین معجزه پیغمبر که قرآن هست، اون معجزه خالده پیغمبر قرآن هست، اون بقیه اعجازش مثل بقیه پیغمبر. فرق بین معجزه پیغمبر و معجزات پیامبران دیگر همین است که دیگران، پیامبران دیگر، معجزاتشون حسی بود، مردم حس میکردن، میدیدند. حضرت عیسی چیکار میکرد؟ مرده رو زنده میکرد، زنده حرف میزد.
بله.
نابینای مادرزاد رو شفا میداد. خب معلومه دیگه، این عمری نابینا بوده، همه فک و فامیل و همسایه همه میدونستن این نابینا بوده، اما حضرت عیسی مسیح اومده چشماشو باز کرده، حالا دیگه میبینه. میدیدن، این حسیه. اما معجزه پیغمبر اسلام چیه؟ معجزه پیغمبر اسلام عقلی و علمیه. ببینید در حسی فقط شما حست به کار گرفته بشه بس، یعنی شما فقط ببینی، لمس بکنی یا بشنوی در بعضی از موارد کافیست. اما در معجزه عقلی باید چی کار بکنی؟ باید تفکر بکنی. پس یه طرف معجزه مربوط به خود شخص میشه. ببینید معجزه پیغمبر اسلام به شرطی که طرف فکر بکند میفهمد. چرا؟ برای اینکه معجزه معجزه فکریه، معجزه معجزه عقلیه. اینطور نیست که شما قرآن رو باز بکنی بفهمی که ای این معجزه است، عجب باز کردم، حالا من باز کردم دیدم که چه خبری نیست، پس معجزه نیست. اینطوری نگفتن. یعنی باید بشینی بفهمی، تفکر بکنی، بعد بفهمی که ها این معلومه که معجزه است، این معجزه است. این است که بله، چرا با این که قرآن معجزه هست مخالف دارد، برای خاطر اینکه اون مخالف فکر نکرده.
بله،
اون مخالف باید فکر بکنه، باید بیاد بخونه، باید بیاد تدبر بکنه، باید بیاد اینجا یاد بگیره ببینه چی میگه، اون وقت بفهمد که معجزه است. من یه مثال بزنم. مثلا ما یه استاد تام مثل انشتین فرض حالا میگم که جهانی، چهره جهانی، اونهایی را که در فرض بفرمایید که رشته فیزیک محصلن، خودشون دارای مدارج علمی بالا هستن، وقتی که میان کتابهای انشتین را یا نظریه انشتین را وقتی که میفهمن میگن عجب نابغه‌ای بود. درست شد؟
بله،
عجب نابغه‌ای بود. اما یک آدم عامی محض که هیچ سواد ندارد، او وقتی که کتاب اینشتین رو باز بکنه چی میفهمد؟ هیچی نمیفهمد. هیچ وقت میگه عجب آدمی بوده، چقدر قدرت قلم، قدرت بیان، قدرت مثلا استفاده مثلا. هیچی نمیفهمه او. و اصلا سمون بکن امیون است، هیچی ندارد. پس بنابراین ما نسبت به قرآن، حالا این از باب مثال،
بله،
ما نسبت به قرآن نباید بگیم که آقا ما قرآن رو باز کردیم هیچ نفهمیدیم که. آقا من فکر نکردم، من باید کلی فکر بکنم، زبان قرآن رو، ادبیات قرآن رو بفهمم تا ببینم که معجزه بودن قرآن یعنی چی.
خیلی متشکرم استاد. در فرازهای پایانی برنامه هستیم، زمانمون رو می‌گردیم، در مذایقه هستیم. تشکر می‌کنم شما بینندگان بزرگوار که این گونه با ما همراه هستید و تلفن میزنید و مدیریت میکنید بحث رو. جناب آقای حاتمی از چهارمحال و بختیاری پشت خط هستین، از سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت میگم ایام رو محضر شما بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
تمنا میکنم مختصر بزرگواری جناب آقای حاتمی.
بله، این شیطان چطوری از چه قرآن میگید از یاد ما میبره؟ مثل اون همراه حضرت موسی علیه السلام درباره ماهی گفت که شیطانی از یاد من برد. اون نفر که بنا بود سفارش حضرت یوسف علیه السلام به اربابش بکنه، بعد شیطان از یادش برد. چطوری شیطان از یاد ما میبره و چطوری مبارزه باید کرد با این شیطان؟
خیلی متشکرم آیه حاتمی بزرگ. بازم انشاءالله تو طول برنامه ها با ما در ارتباط باشید. هفته های آینده خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. دستبوس شما هستم. محضرتون خدافظی میکنم، آرزو سلامتی دارم. جناب اسکندری از بنا، از محضر شما هم عرض ارادت دارم.
سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم، آرزو قبولی عزاداری ها تمنا میکنم. جناب اسماعیل
بفرمایید. اگر کوتاه مختصر
خواهش میکنم.
عثمان، در مورد سیاسی بودن دین اسلام مثال خودم آیست سید همین.
خیلی متشکرم.
ممنونم از حضورتون. التماس دا
مصداق کدام آیه هست؟ خیلی متشکرم. دستبوس شما هستم. این بزرگواری شما، این نکته سنجی شما، بینندگان محترم که متوجه میشید حال و هوای برنامه‌مون، زمانمون در مذایقه است، این گونه فشرده و حکیمانه سوالا رو مختصر مطرح میکنید. خیلی متشکرم. دوستان تا فرمان شما هم لطفاً این زیغ وقت رو رعایت کنید، یک میان برنامه مختصر، خیلی مختصر تقدیم بینندگان بکنید، برمیگردیم مجدد در خدمتتون خواهیم بود.
لا إله إلا
شکرگزار خداوند منان هستم در این شب و روز پایانی ماه سفر، خدمتگزار دیدگان زیبای شما خوبان و فرهیختگان هستم. زمانهای آخر برنامه پرسوان قرآنی رو بیننده هستید. استاد بزرگوار جناب آقای حاتمی از چهارمحال بختیاری، سوال در خصوص شیطانه که چطوری با شیطان مبارزه کنیم و چطوری کارهایی میکنه که ما افعالمون یادمون بره. ضمن اینکه ارجاع میدم جناب حاتمی رو، ما برنامه پرسوان اعتقادیمون با محوریت استاد محمدی روزهای زود ان شاء الله اونم بیننده باشید و این سوال رو تو اون برنامه ان شاء الله مطرح بفرمایید. استاد خدمت.
بله، عرض کنم که خیلی اولا ممنون و متشکر هستم از این دو بزرگوار. وقتم البته تنگ است خیلی.
بله.
تلگرافی و فهرست
بله سرفصل ها رو بگید.
بله، ببینید اشاره کردن به آیه 63 سوره کهف. خب این یه داستان مفصلی داره که در اونجا حضرت موسی هست و اون همراهش، همسفرش رو قرآن اسم نمیبره، ولی خب در روایات ما هست که یوشع بوده، همسفر حضرت موسی بوده در اون سفری که پرماجرا هم هست و قرآن اشاره میکنه. در اونجا اینا در یه جایی مینشینن، قرآن هم اشاره میکنه، و در کنار یک صخره ماهی در واقع خشکیده یه دفعه افتاد تو دریا، زنده شد و حرکت کرد.
بله.
موسی در خواب بود، یوشع بیدار بوده، این رو نگاه میکرد. فراموش کرد به حضرت موسی بگی این داستان رو. بعد از اینکه حضرت موسی بیدار شد او فراموش کرد بگه. این فراموشی رو ایشون داره به شیطان نسبت میده. ببینید آیه همینی که دوستان آوردن، قال ارأیت اذ آوینا، یا آوینا خونده بشه، الی صخره، یعنی به حضرت موسی میگه که یادت میاد اون زمانی که ما کنار صخره نشسته بودیم، فانی نسیت الحوت، حوتم یعنی همون ماهی، من فراموش کردم داستان ماهی رو بگم، اون ماهی افتاد تو آب زنده شد و رفت، یعنی ماهی مرده زنده شد و رفت. این یکی از اعجازی بود که خداوند اون رو علامت قرار داد برای اینکه اونها ملاقات بکنن خضر رو. خب در اونجا دارد که و ما انسانی الا شیطان، باعث فراموشی کی شده؟ شیطان. این نسبت به حضرت موسی نیست، نسبت به کیه؟ نسبت به یوشعه، نسبت به یوشعه. البته این مقدارم ایرادی ندارد که ما بگیم که شیطان در این مقدار از تصرف که انسان رو غافل بکنه. چجوری غافل بکنه؟ ببینید شیطان که یوسوسه فی صدور الناس هست، یعنی وسوسه میکنه، صریح قرآن است، در صدور مردم، یعنی معلومه که میتونه در دلها راه پیدا بکنه. فی صدور الناس، یوسوسه فی صدور الناس، یعنی در دلها راه داره. خب در دل اولیای خدا راهی به اون معنا نداره، اما در این حد از ایزا که در قرآن راجب زکریای پیغمبر داریم، راجب ایوب داریم که میگه مسنی از سوء، به من سوء رسیده، یعنی اذیتی از طرف شیطان رسیده، در این مقدار درست است. بله اونا پیغمبرن، اونا وسیق پیغمبرن، از شیطان اطاعت نمی کنن، اما مورد اذیت قرار می گیرن. این یه نکته. و اما این که عرض کنم که سوال کردن ما چه کار بکنیم از شیطان به هر حال در امان باشیم، از وساوس شیطان در امان باشیم، این هم راه های زیادی داره، از مطالعه گرفته این که انسان خودش رو در واقع در مسیر حق قرار بده، عمل بکنه، تا به این که انسان ذاکر خداوند باشه. در خود آیات قرآن هم هست، میگه وقتی که اذا عرض کنم که مسهم طائف من الشیطان، وقتی که یک طائفی از شیطان میان حمله میبرن، میگن اینا یاد خدا میکنن، یاد خدا در واقع این خودش شیطان رو دور میکنه.
از این بناب هم سوال داشتیم استاد از آیه
بله.
کندری
به هر حال حالا من در واقع پروندهشو ببندم. اونم که سوال شده چی بوده من
کدوم آیه مصداق سیاسی بودن
اسلام. ببینید بحث این که کدام آیه در آیات قرآن فراوان است، اصلا بگو کدوم باب هست که سیاسی نباشه. ما حتی نمازمون هم نماز جمعه مون نماز سیاسی است.
بله.
چرا؟ برای خاطر اینکه در خطبه های نماز جمعه باید مسائل سیاسی گفته بشود. حتی نماز هم سیاسی است. وقتی که قرآن اسلام میاد نظام اقتصادی داره برای خودش، زکات داره، عرض کنم که خمس داره، انفاق داره، وقف داره و مسائل عقد و ایقا و همه اینها نظام است.
بله.
یعنی بدون پشتوانه نظام، وقتی که جهاد داره، وقتی که امر به معروف داره، یه بخشایی از امر به معروف مسئله سیاسیه.
بله.
شما نمیتونی بدون یک نظام و پشتوانه نظامی. وقتی که قرآن میاد که میگه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند راهی بر سلطه کفار بر مؤمنین قرار نداد، همینطوری بدون ارتش، بدون نظام.
بله.
پس بنابراین همه اینا نظام میخواد، یعنی همه اینها آیات سیاسی قرآن است، آیات جهاد، آیات انفاق، آیات نمیدونم. بله، ما میتونیم اینا رو یه جوری معنا بکنیم که فردی در بیاد، ولی بسیاری از مباحث هست که واقعا فردی بودنش غلطه. مسئله دیگر حکومت جهانی امام عصر علیه السلام.
بله.
خود پیغمبر آیا حکومت داشت یا نداشت؟ خود پیغمبر آیا نامه میفرستاد برای شاهان عالم که شما باید تابع من باشید یا نداشت؟ داشت. پیغمبر کار سیاسی داره میکنه. پیغمبر ارتش داره، حمله میکنه. به کی؟ به روم حمله میکنه.
بله.
این یعنی سیاست. و اصلا این که فرمودن به این که دیانت ما عین سیاست ماست یک واقعیت است، چون شما نمیتونی سیاست رو از آیات قرآن دور بکنی. آیات قرآن مملو هست از مسائل سیاسی.
خیلی.
حد اجرای حدود با کیه؟ بدون حکومت میشود اجرای حدود کرد؟
خیر.
قضاوت در اسلام، این همه آیاتی که درباره قضاوت داریم، بدون قوه قضاییه میشود؟ ببینید اینا همش معلوم است که سیاسته. اسلام با سیاست عجین است.
خیلی متشکرم. دست شما هست. استاد بزرگوار، ماه محرممون به چشم هم زدنی تمام شد. یکی دو روز دیگه ماه صفر تمام.
بله.
معلوم نیست سال دیگه بیاید باشه میانه. خدای به حق آقای مهربانی ها، آقا رسول الله، این محرم و صفر آخرین محرم و صفر عمر ما قرار نده. استاد فرمایش نداره دیگه، دعای کوتاه هم شما بفرمایید. بله. نفس گرم و قرآنی شما و آمین بیننده.
بله، امشب خوب هم شب رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام است که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و هم شب شهادت کریم اهل بیت، سبت بزرگوار رسول مکرم اسلام است. او هم کریم اهل بیت، پیامبر هم پیامبر رحمت است. خدایا به برکت این دو رحمت، این دو سند رحمت تو و سند محکم رحمت تو، رسول مکرم اسلام که رحمت الله الواسعه است و سبت اکبرش کریم اهل بیت، به همه ما، به همه بشریت، به همه گرفتاران کرم کن و فرج مولا امام عصرمون رو برسان.
الهی آمین، الهی آمین. اللهم اجل ولیک الفرج، پیروز، برقرار، پاینده و ایستاده باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارت.